أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. یکی از مباحث مقدماتی که مطرح کردیم بحث فلسفه هر علم و فلسفه علم اصول است و ارتباط اون با فلسفه و علم اصول. در بحث فلسفه هر علم و از جمله فلسفه علم اصول عرض کردیم مراد از فلسفه هر علم یعنی نگاه بیرونی به هر علم و مطالعه دانشی که مجموعه مسائلی با روش خاص هست و عرض شد حاصل مطالعه بیرونی هر دانش چهار چیزه: یک، تاریخ اون دانش، دو، مبادی تصوری و تصدیقی اون دانش، سه، روش شناسی اون دانش، چهار و علیکم السلام ارتباط بین اون دانش و سایر دانش ها. اما تاریخ اون دانش و دانش علم و اصول رو مطرح کردیم، مبادی تصوری و تصدیقی رو هم بعضن اشاره کردیم، روش شناسی رو هم ان شاء الله در مباحث بعد بیشتر و کمی هم اشاره شد و بحث ارتباط بین هر دانش با سایر دانش ها رو انشاءالله در بحث فلسفه و علم اصول اشاره می کنم. البته علم اصول هم با فلسفه ارتباط داره، هم با منطق ارتباط داره، هم با کلام ارتباط داره، هم با تاریخ ارتباط داره، هم با حدیث ارتباط داره. اینها ارتباطات بین علم اصول با سایر علوم هست. در این زمینه مطالبی عرض شد، میرسیم امروز به بیان یک نکته. نکته این است که برخی از آقایان فلسفه هر علم رو مبادی فلسفی اون علم می نامن. یعنی تا میگی فلسفه علم اصول سری میرن سراغ مبادی فلسفی علم اصول، در حالی که ما عرض کردیم مبادی هر علم یکی از آثار و نتایج بررسی هر علم است. اون هم مبادی علم اصول فقط منحصر در مبادی فلسفی نیست. پس اولا مبادی هر علم یکی از حاصل بررسی هر دانش است، ثانیاً باز مبادی علم اصول منحصر در مبادی فلسفی نیست، مبادی کلامی داره، مبادی تاریخی دارد، مبادی حدیثی داره. این نکته رو باید توجه کرد. در نگاه تاریخی، خب همین جور که عرض کردم، اول مباحث الفاظ مطرح شد، سپس مباحث اصول عملیه مطرح شد. به نگاه تاریخی رو دارم عرض میکنم، مباحث الفاظ، مباحث اصول عملیه و مباحث حجج. خب مرحوم شیخ انصاری البته بحث حجج رو بسیار گسترده مطرح کرد و تا قبل از مرحوم شیخ به این گستردگی این مباحث مطرح نبود. اگر یادتون باشه که حتما هست، ایشون با یک مقدمه و یک اسلوب و یک تقسیم بندی بظاهر ساده فرمود هر مکلفی وقتی به حکم شرعی و تکلیفی که دارد نظر کند و تأمل کند، از سه حال خارج نیست: یا قطع به حکم شرعی پیدا می کند، یا ظن به حکم شرعی براش حاصل می شود، و یا دچار حالت شک و تردید است. مباحث قطع رو اول مطرح کردم و در ضمن بحث قطع، قطع موضوعی و قطع بفرمایید بله طریقی، و بعد علی وجه صفتیه و علی وجه طریقیت و موضوعیت و قطع قطاع و امثال این مباحث، بعد هم مباحث ظن، ظن مطلق، ظن بفرمایید خاص و امثال اینها، به مناسبت دلیل انصداد در ضمن ظن مطلق الا ما شاء الله ظنون خاصه، بعدم که اصول اولیه، و بعدم تعادل و ترجیح. حالا در ضمن قطع یادتون باشه تجری و قطع قطاع و چی و چی و اینها. حالا بعض از آیان از فضلاء بسیار خوشفکر میگن باید مرحوم شیخ ترتیب مباحث رو عوض میکرد، یعنی مباحث الفاظ متوقف بر حجیت ظواهره، ما اول باید بگیم ظواهر هر لفظ آیا حجتن یا نه، بعد حالا میگیم صیغه امر ظهور در چه دارد. بنده عرضم اینه که نه، علی ظاهر همین طوری هست، مباحث الفاظ مقدمه بر مباحث ظهورات. ما باید بگیم صیغه امر که یک لفظ است ظهور در مثلا وجوب دارد، این صغرا می شود، کبرا آیا ظهور حجت است یا نه، پس نتیجه ظهور صیغه امر در وجوب حجت است. اتفاقا عرض حقیر اینه که مباحث الفاظ باید بر ظواهر مقدم باشه، چون مباحث الفاظ صغرا درست میکنه، ظهورات کبرا درست میکنن و نتیجه بعدن گرفته میشود. نه، همین ترتیب مرحوم شیخ ترتیب خوبی است. یا مثلا و حرفای دیگری که هست. متشکرم، لطف فرمودید. علی ای حال در علم اصول ما یک علم اصولی داریم که نتیجه اون علم اصول بیان تکلیف آحاد مکلفین است. هر مکلفی حکمش معلوم می شود در حکم فرعی فقهی. یک علم اصولم داریم که به نظامات سیاسی و اقتصادی و اینها می پردازد. بعضی آمده ام بین این دو علم اصول یه تفاوتی قائل شدن، گفتن اصولی که به نظامات سیاسی و اقتصادی و امثال اینها می پردازد ازش بحث نمی شود، ولی به نظر ما بازم میزان یکیست، یعنی چه در رسیدن به احکام برای تک تک مکلفین و چه برای رسیدن به مجموعه نظام اقتصادی اسلام، نظام سیاسی اسلام و امثال اینها، همین علم اصول کارایی دارد. البته نوع ورود در مباحث و مقداری با هم متفاوت باشه. خب این البته باز تکرار میکنم، این عرائضی که بنده دارم عرض میکنم به عنوان یک مقدمه ای برای ورود در این ابحاث، قرزم استیفاء ابحاثی که در موضوعات محل کلام عرض می کنم نیست. خب تا اینجا فلسفه هر علم و از جمله علم اصول معلوم شد. مرحله دوم این بحث مقدماتی ارتباط بین فلسفه و علم اصوله. این ارتباط از کجا شروع شد؟ چگونه شکل گرفت؟ آیا ارتباط یک طرفه است یا دو طرفه؟ و آیا ضرورتی برای این ارتباط هست یا نه؟ چهار نکته رو ما باید در این بحث اشاره کنیم. دقت کنید، مرحوم آیا آخون معروفه که چهار ماه نزد ملاهادی سبزواری و 18 ماه نزد ملا حسین خویی به تحصیل فلسفه پرداخت. یه 4 ماه اونجا، یه 18 ماه هم اونجا که میشه 22 ماه. بعضی میگن این که ما آقای آخوند رو بگیم فیلسوفه، این اول کلامه. به آقای آخوند نمیشه گفت فیلسوف، اما علی حال 4 ماه و 18 ماه فلسفه رو ایشان درس گرفته. در کفایه حدود 76 قاعده فلسفی رو در حدود 170 جای کفایه ایشون آورده. حقیر یه تحقیقی کردم خیلی سال قبل، هندسه معرفتی محقق خراسانی در کفایت الاصول، حقیر آمدم یک مبانی گذاشتم، یک بناها، البته چاپش نکردیم، اگر یک محققی از دوستان فاضل ما حوصله داشته باشه یه بررسیش بکنه، یه نگاه جدیدی بکنه، او آماده چاپ خواهد بود و برای کسی هم که تحقیقش کنه به نظرم تحقیق به درد بخوری خواهد بود انشاءالله. بنده آمدم اول مبانی رو در اون نوشته پای ریزی کردم، مبانی ادبی، مبانی کلامی، مبانی فلسفی، مبانی منطقی، مبادی اصولی پیشینی. اینها رو، این مبادی و مبانی رو اول اومدم توضیح دادم، بعد گفتم از این مبانی کجاها آقای آخون استفاده کرده و چه بناهایی بر این مبانی مترتب کرده. قاعده منطقی رو عرض کردم، گفتم آقای آخون در این جاهای کفایه بر اساس این قاعده منطقی این بناهای اصولی رو ریخته، بر اساس این قاعده فلسفی 10 جا این بنای اصولی رو ریخته، مبنای منطقی، مبنای ادبی، مبنای بلاغی، مبنای اصولی پیشینی، مبنای کلامی، مبنای فلسفی، بر این مبانی چه بناهایی رو استوار کرده. یه نظام هندسی فکری از مرحوم آقای آخون به دست میده و اگر این مبانی رو بدونیم بعدن میفهمیم که عجب این مبنا رو این 15 جایی که مثلا برش بنا کرده مسائل اصولی رو، بین این 15 جا چه ارتباط تنگاتنگیست که اینها همه بر میگرده به یک مبنا. البته این کار رو حقیر در جلد اول کفایه انجام دادم، ولی دیگه به جلد دو نرسیدم که بگم در جلد دو چه مبانی اضافی مقدماتی دارد و چه چیزهایی بر اونها مترتبه. خب برگردیم، مرحوم آقای آخون کفایه رو این گونه نوشتن و اگر انسان بخواد کفایه رو بفهمه طبعا باید اون مبادی مقدماتی فلسفی رو هم بدانه. اما آیا حالا لازم آدم بره علم فلسفه یاد بگیره؟ نه، برای فهم کفایه این که آدم بره علم فلسفه یاد بگیره و درس بخونه ضرورت نداره. استاد هر جا آیا آخون از یک نکته فلسفی استفاده کرده و داخل در مسئله اصولی شده، استاد میتونه همونجا اون قاعده فلسفی رو بگه، توضیحش بده و بعد وارد طرح اون مسئله اصولی آیا آخون بشه. که البته بعض از مباحث فلسفی که آیا آخون وارد کردن، دقت کنید بزرگواران، بعض جاها اصطلاحی که آخون گفتن و ازش استفاده کردن با اصطلاح خود فلاسفه هم متفاوته. اینو دقت کنید، به اضافه این که بعض از نکات فلسفی آی آخون و مبانی که اشاره کردن درش بعدن خود فلاسفه هم این قلت قلت هایی دارن، یک اصل مسلم پذیرفته شده نیست که بگیم از ناحیه همه پذیرفته شده است. مثلا آی آخون از قاعده الواحد استفاده کردن، اما این که قاعده الواحد با این شکل و شمائر ظاهری مورد قبول همه فلاسفه باشد یا نه، اول کلامه مثلا این گونه. اگر یادتون باشه در بحث اجتماع امر و نهی ایشون بحث اصالت الوجود و اصالت الماهیه رو مطرح میکنن. خب هم میشه همونجا این بحث رو اشاره کرد، حالا یکی اصالت الوجودیه یکی اصالت الماهیه و الی آخر، یکی هم میگه اصلا اصاله با هیچ کدام نیست، چه ضرورتی دارد که ما الزامن بگیم یا اصاله با وجوده یا اصاله با ماهیته و امثال اینها. علماء ما نوعا نسبت به فلسفه و علم اصول سه دیدگاه و سه تفکر دارند. دیدگاه اول این باور هست که اصلا فلسفه در علم اصول نباید مطرح شود و ما برای رسیدن به استنباط حکم شرعی که کار علم اصول هست نیاز به فلسفه نداریم. همچنان که تا قبل از مرحوم آخون یا بزرگان دیگری که اسمشون رو اشاره می کنم فلسفه اصلا در علم اصول مطرح نبوده و اینها استنباط احکام می کرده هم و احکام و فروع فرعی فقهی مکلفین رو بیان می کردن. این کار قبلا بوده بدون نیاز به فلسفه. این یک دیدگاه. دوم این اعتقاد که باید فلسفه در علم اصول مطرح بشه و مرحوم آقای آخون و شاگردشون مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه مثلا این کار رو تا تونستن انجام دادن، که من عرض کردم آی آخون شاید حدود 76 قاعده فلسفی رو در حدود 170 جای کفایه مطرح کرده. اینم دیدگاه دوم. مجموعه است. دیدگاه سوم تا توانستن از دخالت فلسفه در اصول فقه جلوگیری کردن، اما در مواردی این کار رو کردن. از جمله این دیدگاه سوم مرحوم امام خمینی است، مرحوم علامه طباطبایی است، مرحوم آیت الله خویی است که تا تونستن مباحث فلسفی رو در علم اصول دخالت ندادن. تک مواردی البته از مباحث فلسفی استفاده کردن. این دیدگاه سوم به نظر میرسه عرض حقیر اینه که شاید دیدگاه اسوب باشه، یعنی ما برای رسیدن به استنباط فقهی نیاز به قواعد فلسفی در دخالت دادن در علم اصول نداریم الا مواردی. مرحوم امام خمینی تعبیرشون اینه، ایشون میگن که اصلا کتاب و سنت بر پایه مبانی عرفی بنا نهاده شده. وقتی بر پایه مبانی عرفی بنا نهاده شده باشن طبعا ورود به مباحث فلسفی و در این مباحث اصولی ایشون میگن موجب میشه که ساختارها به هم بریزه. نه، تا میشود باید مباحث فلسفی رو در اصول دخالت نداد. یک اشتتمه ای عرض کنم، مرحوم شهید صدر چون انظارشون در نزد متأخرین و معاصرین ما مطرح هست، این بزرگوار می فرماید ترویج مباحث اصولی، مباحث فلسفی در علم اصول و در حوزه شیعی به خاطر فعالیت های ملا صدراست، مرحوم شهید صدری رو میگه، البته حقیر نقد دارم الان عرض میکنم. ایشون میگه که اینه که مباحث فلسفه در اصول شیعه و حوزه های شیعه مطرح شد محصول فعالیت های ملا صدراست، لذا بحث اصالت الوجود و الماهیه در مسئله اجتماع امر و نهی مطرح شد، بحث تعلق اوامر و نواهی به تبایع یا افراد در اونجا بحث فلسفی مطرح است و الی آخر. البته حقیر عرض میکنم این مباحث قبل از ملا صدرا هم مطرح بوده، اما دخالت اونچنانی در علم اصول البته داده نمی شده. شهید صدر می فرماید فلسفه نقش عمده در تحولات اخیر علم اصول داشته و در گسترشش بعد از زمان وحید بهبهانی و در طرح مباحث جدید در علم اصول. ایشون در المعالم الجدیده، مرحوم شهید مطهری در شرح مبسوط منظومه در اون مجموعه آثار ایشان جلد 9 صفحه 475 و جناب آقای ابوالقاسم گرجی در مقاله تأثیر منطق در علم اصول به تعامل‌های فلسفه و اصول پرداختند. اگر خواستید بیشتر در این زمینه اطلاعاتی داشته باشید به این 3 کتاب میتونید مراجعه کنید، خصوصا المعالم الجدیده مرحوم شهید صدر. این بزرگوار میدونید، حالا ما چون بعداً مبانی ایشون رو هم مطرح خواهیم کرد یه مقدار آشنایی اجمالی داشته باشید، ایشان متولد 1353 قمری و شهادت 1400 قمری، یعنی ایشون 47 سال عمر بیشتر نکردن تا شهید شدن. ایشان در فقه، اصول، تاریخ، حدیث، منطق و فلسفه آثاری دارن و 3 یا 4 کتابش که بیشتر مد نظر ما هست، یکی حلقات و بحوث، 2 المعالم الجدیده للاصول، 3 الاسس المنطقیه للاستقراء و 4 فلسفتنا. ایشون این 4 کتاب رو دارد و در اینها میگوید نیاز به علم اصول یک نیاز تاریخی در فرایند استنباط بود. چرا؟ چون ما هرچه به عصر تشریع یعنی عصر معصومین نزدیک تر می شویم و به نصوص دسترسی بیشتری داریم نیازمون به قواعد اصولی کمتره. یعنی علماء در زمان ائمه و بعد از ائمه علیهم السلام در اون آغاز چون نصوص فراون در اختیارشون بوده برای پاسخ به حکم هر مسئله از همون نص استفاده میکردن. شاهدش هم اینه که اصلا کتب فتوایی اول بزرگان ما متن چی بوده آقایان؟ متن حدیث بوده. اما به تدریج چون از نصوص فاصله گرفتیم و بسیاری از نصوص یا حداقل تعدادی از نصوص از دست رفت، بزرگان ما نیازمند به بیان یک قواعد و قوانین و پایه‌هایی شدن که بر اساس اونها استنباط کنن احکام و فروع فقهی رو. هرچه این طرف تر میایم خب طبعا نیاز ما به قواعد اصولی بیشتر میشه. بعد ایشون میگه در ابتدا استنباط و حکم شرع همینجور که عرض کردم توسط محدثان صورت میگرفت، سپس گسترش یافت، سپس علم فقه تولید شد و بعد از تولید علم فقه نیاز به قواعد اصولی مطرح شد. یعنی ایشون سیر تاریخی رو میگه علم حدیث، علم فقه و علم اصول فقه. خب باز در المعالم الجدیده که مراجعه کنید ایشون سه عصر برای علم اصول بیان میکنه که من دیگه چون قبلا ادوار علم اصول رو مطرح کردم اینجا دیگه مفصل واردش نمیشم، فقط بسیار اجمالی ایشون میگه عصر اول عصر تمهیدی بوده، مقدمه ای بوده که پایه‌گذار بذرهای علم اصول بوده، عصر تمهیدی برای علم اصول. ایشان میفرماید این عصر از زمان مرحوم ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید شروع شد و تا ظهور شیخ طوسی پایان پیدا کرد. این عصر تمهیدی. تعبیر ایشون عصر دوم میگن عصر علم، از مرحوم شیخ طوسی آغاز شد با مرحوم ابن ادریس هلی، محقق هلی، علامه هلی، شهید اول و تعدادی دیگر پایان یافت. عصر سوم عصر کمال علم اصول، از وحید بهبهانی شروع شد، اوج گرفت تا زمان ناهازا. خب اما تأثیر فلسفه در علم اصول، مرحوم شهید صدر می‌فرماید اخباری ها اومدن اینجا دقت کنید، حاصل عرض ما از عبارات شهید صدر همینجاست، ایشون میگه اخباری ها اومدن علم اصول رو نفی کردن. بعد ایشون میگه شش عامل سبب ظهور اخباریگری شد. عواملش رو دیگه مراجعه و مطالعه بکنید در المعالم الجدیده که عرض کردم، المعالم الجدیده تلل اصول. ایشون میگه که آمدن گفتن عقل در معرض خطا و اشتباهه. البته اون عقل فطری خالص اون نها، همین تعقلاتی که ما داریم در معرض خطا و اشتباهه. بعد مرحوم محدث استرآبادی سرسلسله اخباری ها در کتاب الفوائد المدنیه که ما در دوره قبل وقتی به حرفای اخباری ها می رسیدیم کتاب رو می آوردیم، همینجا از روی کتاب حرفاشون رو می خوندیم و بعد نقدی چیزی داشتیم عرض می کردیم. ایشان آمد گفت علوم بشری تارتن از قضایای حسی برخوردارن، مثل علم ریاضیات که آدم حس میکنه اینجا دو تا سیبه، این کنارش هم دو تا سیبه، این دو سیب و این دو سیب مجموعاً میشن چهار سیب. پس بعض از علوم از مقدمات و قضایای حسی برخوردارن مثل ریاضیات، بعضی از علوم اصلاً این گونه نیست مثل مباحث ماوراء الطبیعه، تجرد روح، بقای نفس بعد از بقای بدن و زوال بدن، حدوث عالم و امثال اینها. مرحوم استرآبادی گفت ما فقط به نوع اول میتونیم اعتماد کنیم به خلاف نوع دوم. عقل ما در نوع دوم که مباحث ماوراء طبیعت هست کارایی چندانی ندارد و به خلاف ممکنه بره و به خطا میرود. این دو. معروفه که استرآبادی هم عصر فرانسیس بیکن متوفای 1626 میلادی بوده، یعنی تقریبا 400 سال قبل، 1626 الان 2023 هست، تقریبا 400 سال قبل که استرآبادی هم عصر با این آقا بوده فرانسیس بیکن و که این آقا بنیانگذار اصالت تجربه و حس در فلسفه اروپاست و این دو افکارشون بسیار شبیه همه. حالا ما نمیخوایم بگیم او از ایشان گرفته، ایشان از او گرفته، اینو نمیخوایم عرض کنیم، ولی افکارشون علی ای حال مبادی و مبانی فکریشون به اصالت الحس و تجربه برمیگرده و بر اساس این افکار بعدی رو بنیان کرده هم. خب این حرف استرآبادی. بعد که گذشت از زمان استرآبادی، اصولی ها آمدن در مقابل اخباریگری قطع علم کردن و گاه گاهی از قوانین فلسفی هم استفاده کردن. البته در دوران رشد اخباریگری باز هم اصولیانی بودن که از اصول در مقابل اخباریگری حفاظت میکردن. این نیست که بعدن فقط مرحوم وحید آمدن و قواعد اصولی رو دفاع کردن، نه، در همون زمان رکود اصول و در زمان رشد اخباریگری هم بزرگانی بودن. من نگاه میکردم مرحوم فاضل تونی متوفای 1071 قمری در وافیه، مرحوم سید حسین خونساری متوفای 1098 قمری، مرحوم محمد ابن حسن شیروانی، مرحوم آقا جمال الدین خونساری، مرحوم سید صدرالدین قمی و بعد از سید صدرالدین قمی نوبت به شاگردش مرحوم وحید بهبهانی رسید که دیگه ایشون کمر همت رو بست و الی آخر. محقق خونساری جریان علم اصول رو حفظ کرد و اندیشه های اصولی محقق خونساری در کتاب فقهی مشارق الشموس فی شرح الدروس بارز و ظاهره. که پس نمیخوایم بگیم که اصول در دوره رشد اخباریگری کاملا به محاق رفت، نه، این بزرگانی که عرض کردم از اصول استفاده، اصول رو تبیین میکردن، از علم اصول دفاع میکردن، ولی مرحوم وحید بهبهانی خب به نحو قوی تر. اما تأثیر فلسفه بر شکل گیری اندیشه های اصولی عواملی داره. شهید صدر میگه، من فقط فهرستش رو بیان میکنم، دیگه توضیحش نمیدم چون میخوام امروز این بحث رو تمام کنم و انشاءالله فردا در آغاز بحث کتابهای اصولی محل حاجتمون در بحث رو بگیم و وارد بحث اصول بشیم، چون بحث زیاده. همین حرفایی که ما نسبت به فلسفه زدیم نسبت به کلام هم میشه بزنیم، نسبت به ادبیات هم میشه بزنیم، نسبت به منطق، نسبت به علم بلاغت. مثلا یکی از قواعدی که های آخون یادمه در کفایه ازش استفاده میکنه، بحث سبک المجاز فی المجاز است. اصلا سبک المجاز فی المجاز از قواعد بلاغی است. آیا آخوند توی کفایه ازش استفاده میکنه که حقیر در اون نوشتار جاشم بیان کردم که آیا آخوند کجا استفاده میکنه مثلا و امثال اینها. پس تأس هر چه سوالتون بیشتر طول بکشه خوبه. بعد ایشون؟ از قدم ایشون خیلی حمله کرد، بزرگان اصولی اومدن دفاع کردن و کم کم پای مباحث فلسفی و عقلی رو هم در اصول باز کردن، چون بعضن میدیدن از این قواعد میشه در مقابل اخباری ها استفاده کرد. اما عرض بنده این نیاز نبود، نه اینکه اگر اینها رو نمی آوردیم نمی توانستیم، نه، اینو بنده عرض میکنم. خیر، یک کلمه عرضم تمام شد. در بحث تأثیر فلسفه بر شکل گیری اندیشه های اصولی ایشون میگن عواملی داشته. یک، پژوهش های تطبیقی در فقه. دو، علم کلام. سه، خود فلسفه. چهار، شرایط و مناسبات عینی، پنج عامل زمان که اینا رو دیگه مراجعه کنید، توضیح مفصل داده. بعد ایشون آخرین نکته میگه البته علم اصول در فلسفه نقش داشته، یعنی فلسفه نیازمند به علم اصوله و سردمداران فلسفی اخیر نسبت به فلسفه و بزرگان فلسفه متاسفانه نگاه احساسی و تعبدی دارن. ایشون انقلت میکنه به بزرگان فلسفه، میگه این آیون فلاسفه حرفهای بزرگان فلسفی قبل رو تعبدن میپذیرن، با نگاه احساسی در مقابل حرفهای فلاسفه قبل خاضع و خاشع هستن. قضایای فلسفی که بزرگان فلاسفه مطرح کرده اینها رو یک قضایای بدیهی می انگارن و هدفشون رو فقط پذیرش افکار بزرگان فلاسفه قرار دادن. شهید سعد می فرماید نخیر، اتفاقا این حرفهای بزرگان فلاسفه یه حرفهای تعبدی محض نیست که بگیم حتما درسته، حتما با بدیهیات سازگاره. نخیر، و علم اصول به بررسی مشکلات فلسفه هم پرداخت. باز در این زمینه توضیحاتی میده و مواردش رو بیان میکنه در فلسفه زمان و زبان و چی و چی و چی. اما عرض حقیر در پایان این مباحث که دیگه فردا انشاءالله وارد بحث اقوال و کتب مهم اصولی که مطرحه و ما انشاءالله به کدام یکشون خواهیم پرداخت و از کدام یک استفاده خواهیم کرد، عرض بنده اینه، به نظر میرسد برای رسیدن به استنباط احکام فقهی ما نیاز به فلسفه نداریم الا اون مقدارهایی که بزرگانی مثل مرحوم امام و مثل مرحوم آیت الله العظمای خویی و امثال اینها ازش استفاده کردن، مثل محقق نائینی استفاده کردن، اما مثل مرحوم آیا آخون و محقق اصفهانی در نهایت الدرایه فی التعلقت علی الکفایه و یا کتاب اجتهاد و تقلید و غیره که البته در نهایت الدرایه خیلی استفاده کردن، اصلا نیازی به این نحوه از ورود در مباحث فلسفی برای رسیدن به اصول نیست. سوال، آیا ما از قبل بریم فلسفه رو مفصل بخونیم و بعد اون جاهایی که در اصول نیازه استفاده کنیم؟ اینش هم شرط نیست. در استاد هر جایی که نیاز به یک قاعده فلسفی باشه و بیان کنه در فهم اصول برای ما کفایت میکنه. البته حالا اگر کسی میخواد آشنای با اصطلاحات بشه، مثلا شرح منظومه ملا هادی سبزواری، این کافی است، یا کتاب بدایت الحکمه علامه طباطبایی کافی است برای فهم اصطلاحات فلسفی. اونم تازه به این مقدار در علم اصول عرض کردیم لازم نیست، اما اصطلاحات فلسفی محل حاجت رو برای مراجعه بدایت الحکمه هم برای انسان کاملا کافی است. بله، اگر کسی میخواد مطالعات فلسفیش رو ادامه بده، حالا چقدر ضرورت داره و اینها، بنده در مقام بیانش نیستم، او میتونه به نهایت الحکمه و کتابهای فلسفی دیگر مراجعه کند. اما در علم اصول عرض کردم به صورت گسترده نیازی به مباحث فلسفی نداریم. کار آقای آخون و محقق اصفهانی رو ما دنبال نمی کنیم، کار مثل مرحوم محقق نائینی، مرحوم امام خمینی، مرحوم آیت الله العظمای خویی و امثال اینها برای ما به نظر میرسه مناسب باشه. و مرحوم امام میگن آقا اصلا مباحث اصولی بر پای مبانی عرفی نهفته است. استادمون، استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی حفظه الله میفرمودن ما درس فقه امامم که در نجف میرفتیم، گاهی ایشون میگفت طلبه ها کتابا رو ببندید، پاشید پاشید، میشون میگفتن ما اوائل که با ادبیات ایشون آشنا نبودیم تعجب میکردیم، میگفتن پاشید پاشید بریم تو بازار ببینیم عرف چه برداشت میکنه. هم در اصول و هم در فقه نگاه ایشان این بوده که نصوص ما بر اساس برداشت های عرفی است، نه بر اساس تحقیقات و دقت های فلسفی. هذا تمام الکلام در این مرحله، ولله الحمد.